طبق پیمان برتون وودز توسط آقای نیکسون کلن ملغا شد، ما دیگه استاندارد فیات رو داریم. یعنی چی؟ یعنی پول بدون پشتوانه. برخلاف تصور خیلی ها، پشت پول هیچ پشتوانه فیزیکی دیگه وجود نداره. یعنی هیچ
مثل طلایی
که قبلا بود، بعضی یعنی تا سال مثلا 2000 سوئیس 40% پولی که داشت پشتش طلا بود، اونم برداشت. یعنی چیه پشتش؟ اقتصاد کشورهاست. یعنی در واقع تقریبا 50 60 سال گذشته. حالا صحبت از این هست که یک استاندارد جدیدی به نام استاندارد بیت کوین شکل بگیره. چرا بیت کوین ارزشمنده؟ چون ارزش محدوده. یعنی ببین، ما میایم خیلی موضوعات رو پیچیده میکنیم. بیت کوین تا امروز نشون داده که حداکثر 21 میلیون واحد خواهد شد، که اونم یه مقدار خیلی زیادیش از بین رفته. وقتی من از این بازار صحبت میکنم، یه عدد بدم، همین الان کوین مارکت کپ رو باز کردم، عدد کوین در واقع مارکت کپ یا ارزش بازار کریپتوها یا رمزارزها در دنیا 3.47 هزار میلیارد دلاره. این یعنی چی؟ این یعنی از ارزش بازار شرکت آلفابت که شرکت بالاسر گوگل هست بیشتره. اون چقدر؟ 2.25 هزار میلیارد. ببینید، گوگل هم دارای فیزیکی نداره. گوگل در واقع پیشرو بود در شرکت‌ها که ما بدون داشتن دارای فیزیکی میتونیم ارزشمند باشیم. بازار رمزارزها امروز بالای 1.5 برابر جایی مثل گوگل و همه اون زیرمجموعه یوتیوب و یه عالم در واقع شرکت دیگه ارزش داره. خب این ارزش از کجا میاد؟ این ارزش از در واقع این تغییر نگاهیه که در دنیا اتفاق افتاده. پس ببین، ما به نظرم خیلی تأخیر کردیم در پذیرش این پدیده. وقتی میگیم پذیرش، به معنی نیست که همه چیزش رو بپذیریم. من اینجوری بگم و دیگه طولانی نشه، اگر امروز طلا که یک در واقع دارایی پذیرفته شده است قیمتش بریزه و قیمتش مثلا بگیم 90% بریزه، آیا دولت یا کسی مسئول این ماجراست؟ نه.
خیلی سپاسگزار میشیم از کارشناسان خوبمون که پاسخهاشون رو قدری کوتاه‌تر داشته باشن که ما بتونیم به تعداد پیامک‌های بیشتری در واقع پاسخ بدیم. خانم مرادآبادی عزیز، دوستی به نام سهیلا از تهران هم ابراز نگرانی کردن از اینکه با وجود داشتن تحریم‌های بین‌المللی، آیا بانک مرکزی واقعاً میتونه تنظیم رمز و ارزها رو به درستی انجام بده؟ در این خصوص برامون بیشتر راهنمایی بکنید و این دوست عزیز رو که چطوری تحریم‌های بین‌المللی میتونن در این صرافی ها در این بازار بزرگ رمز ارز تاثیرگذار باشن و آیا امکان تعدیلش وجود داره؟
خدمت شما عرض شد که خب متاسفانه ما الان در تمام مقوله ها با مسئله تحریم مواجه هستیم. رمزارزها هم مستثنا نیستن. چه افرادی که در حوزه رمزارزها فعالیت میکنن، کیف پول هاشون، آدرس هاشون به هر نحوی ممکنه شناسایی بشه یا با خطر مواجه باشه، چه کسب و کارها یا همون صرافی ها. البته اینم بگم الان یه مسئله که ما داریم اینه که، حالا اینو تو محافل دیگه هم دوست داشتم که مطرح بکنم، یه مسئله که هست اینه که کل صنعت رمز ارز الان داره منحصر میشه به بحث تبادل و صرافی ها. یعنی ولی اینطور نیستش. یعنی تو این صنعت بازیگران متعددی تو قسمت کسب و کارهاش هم وجود داره.
بله.
شامل حوزه های مختلفی میشه متاسفانه، به دلیل اینکه خب حالا ماینینگ بود که تقریبا جمع شد و تعطیل شد دیگه، کسی خیلی تو ماینینگ حرفی به اون شکل نمیزنه متاسفانه، اون بخش از صنعت رو که به دلیل قانونگذاری غلط از دست دادیم.
بسیار عالی. فقط یه چیزی، الان رمز ارز به نظرتون باید تحت نظارت حالا بانک مرکزی یا جای خاص دیگه ای باشه یا نه؟ به این صورت
ببینید، نهاد قانونگذار، حالا توی کشورهای مختلف نهاد قانونگذار متفاوت هستش. حقیقتاً با توجه به این که حالا خود سرکار خانم هم به درستی فرمودن، رمزارزها صرفاً پول و فقط برای تبادل نیستن و برای ذخیره ارزش هم استفاده میشن و رمز دارایی شاید عنوان درستری باشه که ما برای اینها استفاده بکنیم. به این دلیل خب نهاد قانونگذار، اگر ما الان حالا توی اون پیامک هم راجع به بانک مرکزی صحبت شده،
بله
متاسفانه الان ما یه باگی که اینجا وجود داره، یه مشکلی که داریم اینه که نهاد قانونگذار همش انگار همه تو ذهنشون هستش که با بانک مرکزی باشه و خود بانک مرکزی هم فکر می‌کنه که فقط خودش باید نهاد قانون‌گذار باشه، ولی در حالی که اینطور نیستش. این موضوع ابعاد مختلفی داره که نهادهای مختلف رو درگیر می‌کنه. الان در آمریکا، حالا به عنوان یکی از کشورهایی که تو قانون‌گذاری خیلی خوب جلو رفتن و خوب دارن کار می‌کنن، خب سازمان بورس اوراق بهادار آمریکا SEC در واقع بیشتر در این زمینه قانون‌گذار هست و رمزارزها ذیل اون دارن قانون‌گذاری میشن. شاید حتی اصلا در ایران هم بهتر باشه که ما همچین رویکردی داشته باشیم. بانک مرکزی متولی پول، رمزارزها صرفا پول نیستن.
متشکرم. خب جناب امیری، مطالبه بخش خصوصی در حوزه حالا شفافیت در قوانین و ایجاد بستر نظارتی و همکاری بین المللی و حمایت از نوآوری و توسعه فناوری چیزی هست که خب بهش پرداختن، یعنی مطالبه ای بوده که بخش خصوصی بیشتر به این موضوع پرداخته. نظر شما در این حوزه چیه؟
ببینید خیلی واضحه، ما از قدیم و ندیم یه ذره با نوآوری مثل که مشکل داشتیم دیگه، از همون زمانی که احتمالاً
این به خاطر ترس بوده یا به خاطر چیه؟
بذارید من اسمش رو بذارم احتمالاً به خطر افتادن منافع، بذارم اسمش رو اینرسی داشتن به حفظ وضعیت و موجود و طبیعتاً
به نفع کسان خاصی هست دیگه، درسته؟
واقعیت اینه که خب وضع موجود حفظ کردنش به نفع یه سریای هست دیگه که دوست داریم وضع موجود حفظ بالاخره بمونه.
درسته.
توی همه مسائل هم طبیعتاً این مسئله وجود داره دیگه. عرض می‌کردم احتمالاً در تاریخ می‌خونیم یه زمانی به لوکوموتیو سنگ می‌زدن و می‌گفتن که این ماشین دودیه، ماشین کوکیه و طبیعتاً جلوگیری میکردن ازش. یه زمانی اسنپی شکل گرفت، طبیعتاً کلی ماجراها پیش اومد.
تاکسی های اینترنتی
شکل گرفتن و کلی حرف و حدیث پیش اومد. در نهایت مردم هن که قضاوت میکنن و میبینن که احتمالاً وضع امروز با اومدن نوآوری بهتر است یا وضع دیروزی که خب خیلی از این مسائل وجود نداشت. واقعیت اینه که ما توی بخش خصوصی دنبال فضای کسب و کار هستیم. این فضاها در بسیاری از حوزه‌های نوآورانه مستلزم این است که ما یک تخریب، حالا به اصطلاح تخریب نوآورانه داشته باشیم،
تخریب خلاق
داشته باشیم. واقعیتی که وجود داره این هستش که اگر ما بخوایم بسیاری از حوزه ها رو از ظرفیتشون استفاده بکنیم، باید یه ذره برگردیم به عقب و طبیعتاً ببینیم که چه چیزهایی رو قرار هست برای به دست آوردن رشد اقتصادی، برای به دست آوردن این ظرفیت، بالاخره ازشون کمرنگتر عبور بکنیم. موضوعی که وجود داره این هست که توی بسیاری از حوزه ها ما این پنجره زمانی رو به راحتی از دست میدهیم و این پنجره زمانی متاسفانه قابل تکرار نیست.
متشکرم.
آقای دکتر شریفپور، اگه اجازه بدید به یکی دیگه از دوستان هم بپردازیم به سوالشون. خانم سراج از کرج برامون پیامک زدن و اشاره کردن به زیرساخت‌های اینترنتی کشور و خدمات ملی انفورماتیک که چقدر میتونه در این بازار مؤثر باشه و آیا کاستی‌هایی که ما در این زمینه داریم میتونه باعث به خطر افتادن در واقع این بازار ایرانی ها بشه. آیه قربانی عزیز خیلی خوب پاسخ سوالات قبلی ما رو دادن، ما دوست داریم که در این خصوص هم ما رو راهنمایی کنن. چقدر وضعیت اینترنت کشور تاثیر گذاره؟
ببینید من سوال رو دقیق متوجه نشدم، چون یه خدمات انفورماتیک هم اون وسطا گفتن، منظور شرکت خدمات انفورماتیک بود یا
خدمات ملی انفورماتیکی نوشتن که احتمالاً چقدر میتونه تأثیر بپذیره در واقع از وضعیت اینترنت کشور.
آره، این حالا چند تا چیز رو یکم با هم ترکیب کرده بودم. ببینید اینترنت که اصلا اساسشه، یعنی ما اصلا اتفاقی که داره در فضای بلاکچین و دیفای و کریپتو و رمزارز میفته چیه؟ ما از اینترنت یک، اینترنت یه طرفه بود، حرکت کردیم به سمت اینترنت دو. وب دو که در واقع وب دو طرفه بود، الان صحبت از وب سه یعنی وب ارزش. نکته خیلی مهمش اینه که اتفاقی که داره در فضای رمزارزها میفته اینه که ما مبتنی بر شبکه اینترنت پرسرعت و بدون قطعی و بدون مشکلات و بدون فیلترینگ و انواع محدودیت ها بتونیم به سمت وب سه بریم، یعنی وبی که توش ارزش مبادله میشه.
اگر که ساختاری لازمش وجود داره، این تنظیمگری ممکن هست.
ببینید واقعیتش اینه که تا امروز بوده، ما چیکار کردیم؟ فقط زمان رو هدر دادیم، همونطور که در تو وب دو یعنی وب دو طرفه زمان رو هدر دادیم. من بگم که خیلی طولانی نشه،
قانون چقدر میتونه اینا؟
خیلی خیلی. ببینید ما زمانی که در همین کشور ارتباط تصویری اومد، من دیگه حالا جزئیاتش رو باز نمیکنم، چه برخوردی باش کردیم، چطوری مردم رو محروم کردیم و چطوری این فرصت رو از خودمون گرفتیم، نتیجه چی شد؟ فرش قرمز انداختیم برای خارجی ها.
در چرا با این قانون اینقدر مقابله میشه؟
ببینید من الان نمیخوام باز بکنم، قطعا زینفانی هستن، قطعا کسانی هستن که از این که مردم محدودیت داشته باشن بهره مند میشن، قطعا این هست. ولی من فکر میکنم همونطور که مسیر باز شد، یعنی الان باور کردنی نیست که یه زمانی تو این کشور ارتباط تصویری رو یه عده حرام اعلام کرده بودن و جلوش رو گرفته بودن و این محدودیت هایی که برای رمزارز و وب در واقع ارزش گذاشته میشه، من به نظرم قطعا تو سالهای آینده از بین میره، ولی تنها جای نگرانی هزینه ایه که بابتش میدیم.
سپاسگزارم از توضیح خوبتون.
بریم سراغ سوال بعدی و این هست که آیا شما موافق هستید که تنظیم مقررات میتونه نوآوری را در این حوزه محدود کنه؟ اگر بله، چه جنبه هایی از مقررات میتونه مانعی برای این نوآوری باشه و یه جوری نشه که قوانین سختگیرانه بیاد این فرایندهای پیچیده رو اصلا کلا کاهش بده و کاهش توسعه های فناوری شکل بگیره؟
بله 100%. ببینید مقررات بودنش خیلی خوبه، یعنی ماها که فعال این حوزه هستیم، حتی حالا خود آقای امیری هستن، آقای قربانی هستن و خیلی از دوستان دیگه، سال هاست که خود فعالان صنعت دارن در واقع فشار میارن به نهادهای قانونگذار که آقا این حوزه رو قانونگذاری کنید، از این فضای ابهام خاکستری ما خارج بشیم. و چون در فضای ابهام خیلی وقتا اتفاقاتی میفته که باز آسیب زننده هستش. قانونگذاری خیلی خوبه اگر به درستی انجام بشه، لزوما این نیستش که اگر مقررات ما بذاریم قطعا قرار همه چی محدود بشه، ممنوع بشه، انحصاری بشه. اگر قانونگذاری به درستی انجام بشه، اتفاقا به شدت به رشد و توسعه این حوزه کمک میکنه. خود فعالان صنعت هم ازش حمایت میکنن. حالا مشابه سندی که توی مرکز ملی فضای مجازی هم تصویب شد که یک سند قابل قبول و منطقی به نظر میومد و اگر که به همین روش در واقع جلو برن، چرا که نه، خیلی هم عالیه و کمک میکنه مثلا. ولی خب متاسفانه گاهن پیش میاد که به سمت انحصار، تعریف مجوزهایی که فقط افراد خاصی میتونن اونها رو بگیرن و محدود کردن در واقع کسب و کارها میره که خب این قطعا آسیب زننده است. چرا ما از این فرصت کارآفرینی استفاده نکنیم، از این فرصت رشد جی دی پی استفاده نکنیم؟
خیلی ممنون. اتفاقا یکی از همراهان خوب برنامه با پیش شماره 0912 4 شماره آخر 5070 پیامک زده و اشاره کرده به اینکه رمز ارزها فقط یک مفهوم پولی نیستن و متولیش نمیتونه فقط بانک باشه و همینو خواسته، توسعه رمز ارزها باید مبتنی بر قانونگذاری در مجلس باشه. ببینیم که نظر آقای امیری بزرگوار در این خصوص چیه.
بزرگوارین دوستان عرض کردن دیگه، آقای قربانی فرمودن که فضایی که محروم شدیم ازش فضایی است که به سرعت جایگزین شد. من این باب این که فقط بخوام احتمالا یه مثال بزنم، خاطرتون هست شب عید اپراتورهای تلفن همراه می اومدن با افتخار اعلام میکردن که 2.5 میلیارد پیامک برای تبریک سال نو بین هموطنانمون رد و بدل شده. چقدر طول کشید که این فضا به سرعت شیفت پیدا بکنه به حالا به اصطلاح پیام رسان ها؟ چیزی کمتر از 2 سال طول کشید که این فضا شیفت پیدا کرد و
با سرعت بیشتر تعداد مخاطب بیشتر.
ما دانشجوی چیزی نگه، من علوم کامپیوتر خوندم، واقعیت اینه که توی دانشگاه به ما گفتن که یه قانونی وجود داره به قانون مور. این فضای ترانزیستورها در هر یک و نیم سال دو سال دو برابر می شود. یعنی ظرف شما داره همینطوری به سرعت رشد میکنه. تو این فضا یا شکل ظرف می شویم یا اینکه محکوم به نابودی خواهیم بود. اگر زمینه‌ای که وجود داره به سرعت سعی نکنیم که از مزایاش استفاده کنیم با قوانین حداقلی که احتمالاً محدود کننده است به سرعت بتونیم این حوزه رو به سمت رگوله شدن به پیش ببریم، میتونیم از این ظرفیت استفاده
کنیم. چقدر این چالش های قانونی و امنیتی که وجود داره باید نگران بود یا نه، با توجه به اینکه خب حجم معاملات رمزارزها در دنیا رشد شگفت‌انگیزی داشته؟
ببینید من همیشه این مثال رو میزنم دیگه، ما یه زمانی بچه‌مون دو سالش بود نگران بودیم دیگه، پنج سالش هم شد نگرانی هامون تفاوت پیدا کرد، یعنی احتمالاً دغدغه ها همزمان با رشد تفاوت پیدا میکنه. ما نمیتونیم، احتمالاً همیشه وجود داره ولی احتمالاً نمیشه با قانونی که من پدر بچه دو سالم رو هدایت میکردم برای اینکه جلوگیری بکنم از اتفاق ناگوار زمانی که 17-18 سالش هم بشود با اون قوانین حرکت بکنم. رفته به رفته باید سعی بکنیم که زمینه رو تغییر بدهیم و همزمان با رشد تکنولوژی فناوری سعی بکنیم که با کمک فعالین این حوزه به سمت بهبود فضای
کشور ما آماده مواجه با این تغییرات رو داره به نظرتون؟
ببین واقعیتش اینه که آمادگی چیزی نیستش که بتونیم بریم یه گوشه دنبل بزنیم کسبش بکنیم، باید بریم توی مسیر، وارد مسیر بشویم و سعی بکنیم که هر چقدر که بیشتر فضا رو شفافتر بکنیم این حوزه هم بخش خصوصی میتونه ورود پیدا بکنه و کمک بکنه. اساساً اتفاقی است که زادگاهش متاسفانه خوشبختانه هیچ کدوم از شرکت‌های خصولتی نبودن، بخش خصوصی بوده است و از قضا خودش هم تونسته با خود تنظیمگری تو این حوزه حرکت بکنه.
ممنونم آقای قربانی. در حد یک دقیقه بفرمایید اهمیت شفافیت در تنظیم.
حتما من دو تا نکته رو رو بحث تنظیمگری میگم تو این زمان کم. یکیش تجربه امارات، به طور خاص دبی. من یادم هست زمانی رو که ما در کشور کسب و کار داشتیم ولی در دبی به طور خاص در این حوزه هیچ اتفاقی نیفتاده بود. توی چند سال گذشته جایی رو درست کردن به نام وارا، در واقع عنوانش هست Virtual Asset Regulation Authority که یک نهاد رگولاتوری هست درست کردن. من شعارشون رو خیلی دوست دارم، شعارشون اینه Empowering Innovation Through Responsible Regulation of the Virtual Assets Industry. این بحث Responsible Regulation و Innovation، یعنی بعضی ها فکر میکنن رگولاتوری نوآوری رو میکشه. بله نوآوری، تقویت نوآوری از مسیر در واقع تنظیمگری مسئولانه برای دارایی‌های دیجیتال.
متشکرم.
اینم اضافه کنم که ببخشید میام زمانو خیلی گرفتم، یه تجربه ای هم من امروز اتفاقی جایی منتشر کردم در آرژانتین در همین یک سال گذشته اتفاق افتاده و اون اینه که بیش از 300 قانون رو حذف کردن و شاهد این بودیم که تورم کاهش بده.
متشکرم خانم مراد آبادی. اهمیت شفافیت از تنظیم مقررات.
بله ببینید مقرراتی که تنظیم میشه باید قابل تفسیر نباشن، باید بسیار واضح باشن، تعاریف باید درست تعریف بشن، ترجیحاً تعاریف باید همگام با تعاریفی باشن که در کل صنعت تو دنیا داره استفاده میشه. تعاریف مندرآوردی تو قوانینمون نداشته باشیم که هر نهادی هم بخواد تفسیر خودش رو از اون تعریف داشته باشه. این دو تا نکته به نظر من خیلی کمک میکنه به شفافیت.
متشکرم مهندس امیری، نظر شما رو بشنویم.
والا من نهایت میتونم بگم شفافیت خوب است دیگه. ممنون از شما، انشالله توی فرصت حیاتی بشه.
خانم حسن‌پور، روز زن رو و روز مادر رو هم به شما تبریک عرض میکنم و همه شنوندگان عزیز ولادت حضرت فاطمه سلام الله علیها رو.
ما هم این روز رو به همه هموطنان خوبمون پیشا پیش تبریک میگیم، براشون آرزوی سعادت و سربلندی داریم.
متشکرم، سلامت باشید. ممنون که ضرب سکه را شنیدید. انشالله که در برنامه‌های بعدی هم ما را همراهی بفرمایید. براتون بهترین ها را آرزو میکنم، انشالله که براتون بهترین ها پیش بیاد و با حوزه تأثیر تنظیم مقررات حوزه رمزدارایی ها در ترمیم اقتصاد با شما امروز همراه بودیم و کارشناسان عزیز جناب آقای مهندس رضا قربانی، جناب مهندس مصطفی امیری و خانم نرگس مرادآبادی در کنارمون بودن. خانم حسن‌پور ممنون از این که همراهیمون کردید، متشکرم. و تهیه کننده این برنامه هم زهرا بحریه، متشکرم. خدا نگهدارتون.
روزتون بخیر دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو. صدای ما را از پخش این شبکه رادیویی میشنوید، با ما همراه باشید.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیوی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
مستقیم جامعه جامعه. معاون صدا و مدیران شبکه های رادیویی به مرکز 162 رسانه ملی می آیند. فرصتی برای شنیدن حرف ها، پیشنهاد ها، انتقاد ها، پرسش ها و گفتگوی بی‌واسطه با شما مخاطبان رسانه گرم رادیو. دوشنبه 3 دی ماه از ساعت 10 صبح الی 12. روابط عمومی، معاونت صدا.
همراهان محترم، به اطلاعتون میرسونم گلبانگ اذان ظهر امروز ساعت 12:03 تنین انداز میشود. التماس دعا.
یا رب العالمین، یا رب العالمین،
الهی در این لحظه های آسمانی ایستادم تا صدایت را بشنوم. تشنه صدایت شدم، آنگونه که با هر صدایی پنجره ها را گوش تا گوش باز می کنم و اشتیاقم را در کوچه های رو به تو صف می بندم.
یا رب
یا رب العالمین، العالمين
يا رب 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 العالمين
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره نمل آیات 67 تا 82 با صدای قاری استاد احمد ابوالقاسمی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ. وَمَا السماء إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وَإِنَّ